شهر بکنن.
فیقوینه چیان؟
در واقع میدونین این اصل 90 قانون اساسی اشاره میکنه به شکایت هایی که از مجلس یا روند کار نماینده ها دارن. اینکه شما وقتی یک شکایتی از کار روند کار مجلس داری یا قوه مجریه داری، اونجا میتونی کتبا اعلام بکنی و حالا تا یک مدت زمان مناسب مطابق با همون آیین‌نامه هایی که بچه ها بهش اشاره کردن وظیفه دارن که اعلام نتیجه بکنن. حالا در ادامه اینها ما داریم میرسیم به شکایت ها و توضیحاتی که از نماینده ها یا مثلا هیئت دولت خواسته میشه. بچه ها ادامهش رو بگن، کمیسیون ها رو به اون هم میپردازیم.
کمیسیون تلفیق هم اگر بخوایم بگیم که مثلا دقیقا چیه، طبق ماده 41 آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل میشه و میاد مفاد برنامه‌های لوایح بودجه رو و هماهنگی بین خود کمیسیون‌های تخصصی رو توی این قضیه انجام.
آها، یعنی تلفیقی از کمیسیون‌های دیگه است. چی میشه که اعضای کمیسیون تلفیق از چه کسانی تشکیل میشه؟
میتونیم بگیم دو گروه وارد کمیسیون تلفیق میشن. با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق به طور تخصصی بحث بودجه رو مطرح میکنه، یعنی وظیفه اصلیش رو طبق همون ماده 41 اینه، گروه اول 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هم که خب اون وظیفه تخصصی رو بر عهده دارن و 3 نفر از هر کمیسیون تخصصی دیگه‌ای که وجود داره توی مجلس.
یه توضیح راجع به کمیسیون تلفیق بدم. این کمیسیون یکی از محبوب‌ترین کمیسیون برای نماینده هاست.
چرا؟
به قولی میتونه بگیم اگه در کمیسیون تلفیق وارد بشن و بتونن اونجا بدرخشن، میتونه یک عامل برای رأی آوردن مجددشون بشه، چون در کمیسیون تلفیق پول هست، یعنی اونجاست که بودجه تقسیم بندی میشه و اگه یک نماینده اونجا ورود کنه و خدایی نکرده اعمال نفوذ کنه، باعث میشه که مثلا برای شهر خودش 3 برابر باقی شهر را بودجه ببره.
پس کمیسیون برنامه بودجه چیه؟ من اول اینو بگم که آقای موسوی نکته کنکوریا رو میگه، میگه اگر خواستین نمایندشین بدوین برین کمیسیون تلفیق.
خیر، حالا بیشتر مد نظرم این بوده که
هم خودت رفتی بررسی کردین، خواستی نماینده شی رفتین رو نگاه کردین.
نه، حالا روی این حوزه کار کردیم، ولی مسئله ای که هست اینه که کمیسیون تلفیق متاسفانه میتواند بستر فساد باشد و عدم شفافیت تو این کمیسیون چالش‌های زیادی رو داشته. یکی از نماینده های خیلی پرچالش که تو مجلس 11 و بین مردم خودش هم اتفاقا محبوب بود. چرا؟ چون بودجه رو، حالا گفته می شود که گاهم بودجه ها رو سوق می داد طرف شهر خودش، اعتبار انقدر حالا این حسن شهرت ایشون لکه دار شد که در مجلس 11 هم اعتبارنامه ایشون رد شد. یعنی ما خیلی کم پیش میاد اعتبارنامه نماینده رد بشه. وی در یکی از اعضای ثابت کمیسیون تلفیق در چند دوره مجلس ایشون اعتبارنامه‌اش رد شد توی مجلس 11 و اتفاقا هم بین مردم خود شدیداً محبوبه. عمدتاً رقبای سیاسی ایشون همیشه در اقلیتن و هی ضعیفن در اون حوزه انتخابیه، به خاطر اینکه ایشون اول جایی که میره کمیسیون تلفیقه بودجه رو سوق میده طرف شهر خودش.
یه کمیسیون برنامه بودجه وجود داره که شما میگه اونجا ساختار بودجه و برنامه
طراحی میشه، به طور دائم نظارت و هماهنگی با باقی قسمت‌های مجلس، تحریزی خود بودجه، بررسی بودجه، اونجا بررسی میشه. کمیسیون تلفیق بودجه رو تخصیص میدن، یعنی جزئی تره.
میتونی یه مثال بزنی که ما درک کنیم؟
اینجوریه که کمیسیون بودجه یه سری وظایف ثابت داره. خب مثلا چیه وظایفش؟ اینی که نظارت کنه بر اجرای صحیح بودجه.
درست.
مثلا خب وقتی یه بودجه تخصیص داده شد توی مجلس تصویب شد، این باید خب، در آره، طول درسته. سال آینده همین. بررسی بشیم که آیا این قوانینی که برای تخصیص بودجه تصویب شده به درستی اجرا شده یا نه. مثلا اینو کمیسیون بودجه، کمیسیون برنامه بودجه به عهده داره، یا اینکه بیاد عملکرد سالیانه رو بررسی بکنه، عملکرد سالیانه بودجه رو بررسی بکنه، یک نظارتی بکنه روی کلیه اموال و حالا دارایی‌های، حالا چه منقول چه غیر منقول، یعنی زمین و ملک و اینا یا غیر اون، و
اصلا امور مالی خود مجلس.
آره، و خود مسئله این شکلی. اما کمیسیون تلفیق چی کار میکنه؟ این لیستایی که ما معمولا میاد دستمون، مثلا میگن آقا بودجه تعیین شد، مثلا فلان نهاد اینقدر، اونجا اینقدر، این وزارتخونه اینقدر، این توی کمیسیون تلفیق تخصیص داده میشه.
و اینکه ممکنه یه بودجه توی اینطوری، ببین درست دارم میگم، یعنی ممکنه یه بودجه هم تصویب شده باشه ولی تخصیص داده نشه.
بله، اصلا ما این قضیه رو داریم دیگه. یعنی مثلا میگن که آقا اینقدر هزار فلان قد قراره بدن به فلان نهاد، بعد سال بعد این پرسش به وجود میاد که آقا خب این نهاد الان گرفت نگرفت، اگر گرفت چیکار کرد؟
کمیسیون تلفیق.
یه توضیح بدم، ذات کمیسیون تلفیق ایجابیه، یعنی بودجه رو تخصیص میده، تنظیم میکنه و وضع میکنه. اما ذات کمیسیون تخصصی برای بودجه حمایت و نظارت بر اون بودجه است و به وسیله دیوان محاسبات سندی به نام سند تفریق بودجه وضع میشه که میگه مثلا فلان بودجه که کمیسیون تلفیق به اون سازمان اختصاص داد چند درصدش محقق شد و چرا مثلا به اندازه کافی اون بودجه نرسید. ما گاهی میشتویم که شهرداری ها بودجهشون تموم شده، پروژه فلان پروژه فروردین ادامه پیدا میکنه، سه ماه چهار ماه پروژه میخوابه، دیوان محاسبات میاد سند تفریق رو تحویل کمیسیون برنامه بودجه میده. پس در تلفیق ما بودجه رو وضع میکنیم، ایجاد کننده است، ولی در کمیسیون برنامه بودجه ما میایم روی نظارت میکنیم. یه توضیح از فراکسیون میدم. ببینید فراکسیون یه گروهی از نماینده های همفکره که برای پیشبرد اون اهداف، اون برنامه هایی که از تشکیلات خودشون داشتن تشکیل میشه. فراکسیون ها ذات حزبی و فکری میدن به مجلس. تا الان اون چیزی که ما از مجلس تعریف کردیم به نظرات شخصی اشخاص ربطی نداشت، یعنی اینکه شما، من گفتم اساس لابیه، ولی گاهن یک فراکسیون مشترک تعریف میشه که اعضای اون فراکسیون نظرات مربوط به یک تفکر خاص و حزبی رو میان در مجلس جاری میکنن یا در کمیسیون ها جاری میکنن. مثلا ما فراکسیون داریم که راجع به حقوق زنانه، میاد یک سری از بنابر یک سری از قواعد و یک سری از حالا افکار مشترک توسط عده‌ای تشکیل میشه و اون افکار در کمیسیون‌های مختلف جاری میشه. پس به طور کلی تفاوت کمیسیون و فراکسیون اینجاست که کمیسیون صرفاً برای بررسی لایحه و طرحه و خب هیچ ایدئولوژی و پیش‌زمینه‌ای نباید داشته باشه. یک ساختار ثابته و اشخاص اینجا معیار نیستن، اشخاص در اون ساختار قرار میگیرن. اما هدف فراکسیون تلاش برای جلب حمایت بیشتر از طرها و اون لایه‌هایی که مد نظر اون حزب خودش است، یعنی یک جریان نمایندگان که یه مسئله خاصی رو پیش میبره، مثل حزب تقریبا عمل میکنه
و میتونه هر موضوعی داشته باشه دیگه. بله. بنابر ایده هر دوره‌ای میتونه، ولی باید در چارچوب قانون اساسی باشه.
طبیعتاً باید در چارچوب قانون اساسی باشه، وگرنه اصلا اعتبار نداره.
بیشتر در راستای همون لابیگریه دیگه. یعنی به هر حال نمایندگان مجلس باید سعی کنن که اگر واقعا یک گروهی از یک جناح سیاسی رأی آوردن تعدادشون غالبه، دو تا وظیفه اصلی دارن. یکی اینکه سعی کنن اون اقلیت رو یا با خودشون همراه کنن، یا اینکه اگر اختلاف پیش اومد بین خود گروه اکثریت توی مجلس، یعنی جناح سیاسی اکثریت توی مجلس، سعی کنن که مخالفتشون با اقلیت رو جدی بکنن. برای همین مثلا ما میبینیم یهو میاد فراکسیون اصولگرایان ایجاد میشه توی یک مجلسی که خب اصولگران این میتونه انسجام بده به اون اکثریت، توی یک مجلسی که اصولگران نیستن این میتونه اون اقلیت رو حداقل با هم هماهنگ بکنه
یا حداقل پررنگش کنه
هدف در نهایت اینه که اون اهداف و اون چشماندازی که یک حزب سیاسی یا یک جناح سیاسی برای خودش داره توسط فراکسیون ها هی چارچوب مند بشه، یعنی اینجوری باشه که ببینید ما یک چارچوبی داریم، یه وقت از این خارج نزنیم.
رأی اعتماد و استیضاح هم سری بگی.
رأی اعتماد و استیضاح. راجب لابیگری چیزی گفتن، برای کسایی که نمیدونن، شنوندگان محترم، لابیگری یعنی این که من برم با نماینده ها هم صحبت بکنم برای برقراری یک طرح، یک قانون و اون رو جاریش بخوام بکنم، یعنی لابیگری تاثیر بذارم رو نظر نماینده. در رابطه استیضاح، خب همه اینا رو گذروندیم. یادتونه خانم فعلا بهتون گفتم که پارلمان یعنی چی؟ تو قسمت های قبلی گفتیم ما به مجلس خودمون در واقع میگیم هم پارلمان یعنی هم مجلس خودمون، یعنی که یک تعدادی از افراد بیان برای نظارت و ایجاد قانون، یا بهتر بگم برای ایجاد قانون و نظارت بر اجرای اون قانون، بیان با هم دیگه به شکل حالا رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب بشن و تشکیل گروه بدن. خب یکی از شیوه‌های مخالفت پارلمانی همین استیضاحه. لزوما معنی مخالفت نمیده. چرا؟ چون اگر بعدش رأی اعتماد برای شخصی که استیضاح شده بشه، اون وقت دیگه اون جنبه مخالفت نداره، راضی شدن که برگرده. میخوام قشنگ براتون توضیح بدم. یکی از خصیصه‌های پارلمان همین استیضاح. یعنی چی؟ یعنی نماینده من ریحان صادقی که تو حوزه خودم بودم و بهش رأی دادم به عنوان وکیل من در مجلس قرار میگیره و میتونه هیئت دولت یا رئیس هیئت دولت که ما بهشون میگیم کابینه، یعنی کابینه یا رئیس کابینه رو مورد پرسش و پاسخ قرار بده و ازش توضیح بخواد در رابطه با چی؟ اجرای یک قانون، یک طرح و ازش دلیل بخواد. استیضاح رو ما در دو بخش میبینیم، یکی استیضاح ریاست جمهوری، یکی استیضاح وزیر. ریاست جمهوری رو نیاز داریم که حداقل درخواستش توسط یک سوم تعداد نمایندگان به شکل کتبی به رئیس مجلس ارائه بشه و ما درخواست رو بکنیم که آقا بیاد و بابت این طرح توضیح بده. حالا بنابر اون امکان داره ها، نه اینکه لزومی باشه، بنابر تخلفات، اشتباهات، شایعاتی که شده، یک موضوع خیلی مهم میشه، ما توضیح میخوایم. برای وزیر به چه شکله؟ حداقل 10 نفر از نماینده ها باید درخواست کتب خودشون رو در واقع ارائه بدن به رئیس مجلس و ازش بخوان که آقا ما استیضاح وزیر رو خواستار هستیم. بعد از اینکه وزیر یا ریاست جمهور احضار میشن، توضیحات خودشون در صحن علنی بیان میکنن، رأی گیری گرفته میشه از نمایندگان ما. این رأی میتونه رأی اعتماد باشه، میتونه رأی عدم اعتماد باشه. اعتماد یعنی اینکه آقا من قانع شدم از توضیحات شما، شما میتونی بیای دوباره طرح خودت رو اجرا بکنی و حالا ما در خدمت باشیم. عدم اعتماد دقیقاً رأی مخالف خواهد بود.
متشکرم. میخواین چیزی اضافه کنید؟
نکته کوتاهی دارم. این همین مسئله استیضاح و طرح پرسش از وزرا، این خودش متاسفانه بستری برای فساد بوده. یعنی یک نماینده می اومده وزیر رو احضار می کرده با هر بهانه واهی و این مسئله شفاف نبوده و این خودش باعث میشه که مثلا یک فلان نماینده بخواد فلان فرماندار رو عوض کنه، میان با یه مسئله واهی وزیر کشور رو احضار میکنن و وزیر از ترس نماینده مجبوره که تم بده به خواستهای نماینده و این مسئله اصل تفکیه قوا رو لکه‌دار کرده. متاسفانه ما داشتیم که در انتخاب یک سری از مدیران میانی کشورمون با اعمال نظر وزیر انجام شده، یعنی برای اینکه یه فرماندار مشخص بشه وزیر اومده دخالت کرده. چرا؟ چون نماینده تو تهران قدرتش رو وزیر اعمال کرده، فقط اگه 10 تا نماینده با هم لابی کنن میتونن وزیر رو بکشونن مجلس و هیچ ساختار شفافی وجود نداره که چرا این اتفاق افتاد و این بستری میتونه باشه برای فساد و داشتیم.
اینو ما بعداً تو بحث شفافیت
می‌پردازیم. در تایید صحبت های موسوی، مثلا در زمانایی که دولتی که روی کار هست از یک جناح سیاسی، مجلس از یک جناح سیاسی دیگه است، ما یهو می‌بینیم استیضاح‌ها یهو زیاد میشه، یعنی یهو تعدادش خیلی بیشتر میشه. حالا فارغ از اینکه استیضاح به برکناری بیانجامد یا نیانجامد، یعنی رکورددار استیضاح رو ما در دولت آقای روحانی داریم و مجلس دهم. یعنی مجلس
عموما وقتی مجلس و دولت از نظر جناح سیاسی همسو نیستن این اتفاق
دقیقاً این اتفاق میفته. یک آمار، یک کوتاه آمارم بدم، 30 تا، یعنی از بین 10 دوره مجلس 30 تا استیضاح اتفاق افتاده که از این 30 تا 9 تاش توی 9 تاش وزیر برکنار شده و 21 دیگه رأی اعتماد گرفته. یکی از مسائلی هم که از نظر سیاسی میتونه اهمیت داشته باشه حضور خود رئیس جمهور توی جلسه استیضاحه، یعنی که رئیس جمهور چقدر پشت وزیرش هست یا حالا اعضای کابینش هست. که از بین 30 تا استیضاح فقط 5 تا جلسش با حضور رؤسای دولت برگزار شده، 25 جلسه بدون حضور رئیس جمهور برگزار شد.
ای بابا. بریم برگردیم و بحث پایانی. میدان جمهوری رو میشنوین. من میخوام در پایان بپرسم که چرا بعضی جلسات علنی هن، چرا بعضی جلسات غیر علنی هن؟ مگه این دوستان نماینده های ما نیستن؟ چرا باید ما بعضی از مسائل رو ندونیم؟ اینو کوتاه در حد 2-3 دقیقه.
عمدتا جلسات غیر علنی هن که اطلاعاتی که اونجا منتشر میشه در صورت نشر عمومی به ضرر امنیت کشوره. مثلا فرمانده ارتش یا فرمانده سرکل کل نیروهای مسلح احضار میشه داخل مجلس برای اینکه سری مباحث رو توضیح بده. خب اطلاعاتی که اون شخص در رسانه مطرح میکنه با اطلاعاتی که اون شخص در مجلس مطرح میکنه متفاوته. چرا؟ چون طبیعتاً دشمن هم میتواند بین مردم بشیند یا اون جریانی که به ضرر امنیت ملی کار میکنه. برای همین بنا به تشخیص تعداد مشخصی از نماینده ها یا رئیس مجلس و اون حال هیئت رئیسه، یک جلسه غیر علنی میشه.
بعد این جلسات غیر علنی ضبط میشه، یعنی بعداً دسترسی
میشه. ضبط میشه و کاملاً اسناد حفظ میشن، ولی انتشار عمومی ندارن و طبقه بندی میشن.
و تا کی از اون طبقه بندی محرمانه در میان؟
این بنا به تشخیص مقامات امنیتی و حالا خود اون ساختاریه که این مسئله رو داره اجرا میکنه. ولی عموما تو کشور ما کم پیش اومده که اسناد امنیتی خارج بشن و عموما حفظ شدن تا زمانی که حالا بی اتفاق خارجی
در برهه‌های حساس قومی هستیم.
یه مسئله پیش بیاد اون موقع بیاد بیرون.
یه نکته دیگه هم راجع به این وجود داره. حالا مثلا به نظر خود من این علنی بودن یا نبودن خیلی مهم نیست، چون به فرض مجلس یعنی علنی برگزار بشه جلسه مجلس، خب ما صرفا شنونده ایم و تأثیری در آن روند نمیتونیم بگذاریم. یه مسئله مهم دیگه بحث اصل 85 که اخیرا هم در مورد لایحه عفاف و حجاب شنیدیمش که این چرا اصل 85 شد و این یکم قضیه رو مشکل دار میکنه. و اون اینه که طبق اصل 85 قانون اساسی، قانون باید توسط نماینده های مردم تصویب بشه، اما توی موارد خاصی میتونن، یعنی خود نماینده ها میتونن بررسی یک قانون رو به یکی از هیئت ها یا کمیسیون ها بسپارن. یعنی دیگه این نیاد توی صحنه علنی و همه نماینده ها بتونن در موردش بحث بکنن و رأی بدن، که این قضیه میتونه یکم در مورد مخصوصا قوانینی که با تعداد افراد بیشتری سر و کار داره و از نظر جامعه میتونه قانون تاثیرگذاری باشه، وقتی که اصل 85 میشه یکم این نگرانی رو ایجاد میکنه که خب پس دیگه نمیتونیم بگیم تمام نماینده های مردم در موردش بحث داشتن.
این توضیحی که دادن یه مسئله جامون تو بحث کمیسیونه که خیلی مهمه. همونطور که گفتم یه هویت عمومی نماینده داره، یه هویت تخصصی که تو کمیسیون تعریف میشه. برای مثال یه نماینده ای تخصصش حوزه پزشکیه و یه مسئله راجع به کشاورزی تو مجلس مطرح میشه، این شخص که نمیدونه باید به چی رأی بده، میاد معیارشو میذاره نظر کمیسیون. همکاراشم تخصص دارن تو اون زمینه، یعنی قبل از این که راجع به مسئله اظهار نظر کنه گزارش کمیسیون رو میگیره میخونه، متناسب با نظر کمیسیون رأیشو میده و مباحثی که خیلی تخصصیان چندین مرتبه در کمیسیون ها بررسی میشن. یا همین چیزی که آیت طالبی گفت، وقتی هم که نماینده از خودش بخواد این مسئله رو جدا کنه، نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره در اصل، این هم رو میتونیم بگیم یه ضعف ساختاری میتونه باشه. این مسئله رو کلن میندازه گردن کمیسیون که بعدا میگه یه چند تا آدم متخصص بودن، اون چند نفر این کار کردن، رأی گردن خودش رو نگیره.
متوجه شدم. من برای پایان، چون خیلی ما درباره لابی و لابیگری صحبت کردیم، اصلا بگم که این اصطلاح لابی از کجا اومده برای شنونده ها و با همین مبحث در واقع این برنامه رو به پایان برسونیم. در کتابی آمده که کتابی که آقای زابتیان نوشتن به اسم مارک و پولو، که داستان سفر به چند کشور دنیا با کمترین هزینه است. توی صفحه 148ش در فصل مربوط به ایالات متحده آمریکا گفتن نزدیک کاخ سفید یک هتل قدیمی وجود داره به نام هتل ویلارد که لابی نسبتاً بزرگی داره. اون چیزی که این هتل رو معروف کرده همین لابیه. سالها پیش رئیس جمهوری وقت آمریکا عصرها که می‌خواسته خستگی در کنه از کاخ سفید قدم زنان به هتل می‌رفته و توی لابی می‌نشسته و یه قهوه سفارش می‌داده. مردم و صاحبان صنایع و هنرمندان که مشکل داشتن وقتی میدونستن که خب رئیس جمهور میره تو اون لابی، میومدن اونجا تا مشکلاتشون رو حل کنن و اصلا میرفتن میزهای اطراف رئیس جمهور رو رزرو میکردن و درباره مسائل مملکت یه جوری حرف میزدن بلند که رئیس جمهور بشنوه و این مسئله غیر مستقیم روش اثر بذاره. و حتی بعضی ها میرفتن با خود رئیس جمهور گفتگو میکردن. اصطلاح لابی دقیقا از همینجا ریشه گرفته. خیلی ممنونم که شما ما رو شنیدین. برنامه‌ای که مربوط به ساز و کار مجلس به زبان ساده هست در همینجا به پایان میرسه و ما در قسمت‌های دیگر درباره مسائل دیگه‌ای که مربوط به انتخابات و مجلس هست با همین عزیزان و حالا شاید چند نفر کم و بیشتر گفتگو میکنیم. برنامه میدان جمهوری رو میتونید هر روز از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 بشنوید و همینطور میتونید قسمت‌های قبل رو در برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنید. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
جوان آماده شوی پهلوان، شوری به پا کن در جهان، آهنگ پیروزی بخوان، آهنگ پیروزی بخوان، روشن تر از خورشید شو بر قله های افتخار، بر دامن سبز وطن باران به بار و گل بکن، دشمن ندارد طاقت سنگینی مشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را، مهر سرانگشت تو را، ایران من، ایران تو، عشق تمام مردم است، یک تکه از این سرزمین در آسمان هفتم است، در آسمان هفتم است، شهر و خیابان را پر از نام شهیدان می کنم، دریا به دریا عشق را تقویم ایران می کنم، برخیز باران آمده آواز طوفانی بخوان، هر جای دنیا می روی همواره ایرانی بمان.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است، مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است، و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمی کنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
این یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
ده در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دووم مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان پسری از گوانتانامو اثر آنا پریرا را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی میکنیم. این رمان را نشر افق در سال 1389 با ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی منتشر کرده است. آنا پریرا در لندن از پدری سریلانکایی و مادری ایرلندی به دنیا آمد. وقتی بزرگ شد مدتی انگلیسی درس داد و همزمان در دانشگاه رشته نویسندگی خواند و سرانجام مدرک کارشناسی ارشد را در این زمینه دریافت کرد. مدتی بعد توجهش به مسائل سیاسی و به خصوص ماجراهایی که در زندان گوانتانامو می‌رفت جلب شد و همین ماجراها الهام بخش او برای نوشتن رمان پسری از گوانتانامو شد. البته او سعی کرد در این رمان 100% متعهد به واقعیت نباشد. بر اساس نظریه‌های رمان نویسی که اجازه می‌دادند نویسنده در رمانش می‌تواند واقعیت‌ها را داستانی کند و دخل و تصرفی در آنها صورت دهد، او هم این کار را کرد و واقعیت و خیال را با هم درآمیخت. ولی روی هم رفته نتوانست این دو پدیده، یعنی واقعیت و خیال، را اندازه هم در رمان لحاظ کند، چون واقعیت‌های زندان گوانتانامو آنقدر پررنگ بود و شهرت جهانی داشت که نمی‌شد آنها را لوس کرد. بنابراین میتوان گفت که وزن واقعیت در این رمان بیشتر از خیال و رویا پردازی است. به هر حال شما عزیزان تلخیص و تنظیمی رادیویی از رمان را با قلم سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی در 5 قسمت از امشب تا 4 شنبه شب میشنوید. تقاضا میکنم به اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پسری از گوانتانامو اثر آنا پررا را با ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی از انتشارات و افق بشنوید. Thank you. بعضی وقتها خالد بعد از روزی خسته کننده در مدرسه